جناب قروی، از بحث نشیم، ولی یکی از بزرگترین آثار مخالفت مردم و اینکه هیچ گونه رضایتی از رضاخان نداشتن این بود که پس از رفتن ایشون شما در هیچ گوشه ای از ایران هیچ گونه و مقاومتی نمیبینید.
نه فقط شما میگید مقاومت، نه فقط مقاومت، ببینید این شرحال رفتنش رو نگاه کنید، با رانندش به طرف اصفهان که حرکت میکنه حوالی دریجان ماشین خراب میشه.
بله.
اون رویز رویزی که از نصرت میرزا دزدیده بود،
بله،
اون خراب میشه. در مدتی که راننده ور میرفت با موتور، اون کف صندلی درست کشیده بود برای که مردم نفهمن این چیه.
بله بله،
خیلی جالب بود.
بله،
اونی که مقاومت یعنی کسی بگه ای دادی میده به کجا رفت، نه، حتی همون صدر الاشراف معروف، همین دشتی معروف که تا چند روز پیش مدیه سرش بود، دقیقا وقتی که مسئله رو فروغی اومد در مجلس اعلام کرد، شروع کردن به شرح کشافی از جنایاتی که اون مرتکب شده بود گفتن و حتی پیشنهاد دادن که نذارید از مملکت بره بیرون تا به حاکمه بشه.
بله،
این چیزی بود که اون زمان بود. به هر حال خواستم اشاره بکنم به این که چیزی که امروز تو بوغ میکنن که شوونیسم فارس ایران رو، آذربایجانی رو چه کرده و چه نکرده، در این رابطه این مطلب رو آوردم که بدونیم شرایط اجتماعی اون روز ایران چگونه بود. این یک. دوم، همه ما میدونیم و انصاف هم خوبه که همیشه در نظر داشته باشیم، تا پایان سلسله قاجار برای چندین قرن ترک‌ها حکومت کرده بودن. صد البته همه ما میدونیم وقتی که قاجار مظفرالدین شاه با لهجه غلیظ ترکی فارسی حرف میزده،
بله،
محمد علی شاه لهجه غلیظ ترکی داشتیم، خب وقتی که اینها خودشون این گونه بودن، طبیعتا نه خود شاه دار دستش و درباری ها میتونستن شوونیست فرض باشن و نه اصلا تو این خط و خیال ها بودند، هیچ کس در این رابطه کاری نمی کرد. و پیشتر از اونها اصلا مگر این بیماری میتونه باشه؟ مگر شاهان ترک مگر روانی بودن که خودشون ترک باشن و بخوان آذربایجانی رو بکوبن؟ صد البته اینطور نبود. تمام اون چه که به نام ستم ملی، ستم مضاعف بر آذربایجان رفتی، توهینی اگر مستوفی کرده، رئیس فرهنگ کرده، بعد اونجا نرسیدند، مسئله جریمه سر کلاس برای ترکیه حرف زدن گذاشتن، نهایتا یک کار 7-8 سال بیشتر نبود. و این در عمق یک ملت یک چشم به هم زدن بسیار کوتاهه. هیچ کس به خودش اجازه نمیده، آذربایجانی ایران سال به خودش اجازه نمیده بیاد بگه به خاطر این 7-8 سالی که یک ناخلفی این خطاها رو کرده، من میخوام قید هویتم رو بزنم. هویت چیز کوچکی نیست، چیز راحتی نیست ما به راحتی آب خوردن ازش بگذاریم، که بحران هویت بزرگترین بیماریست از هر بحرانی، بحران اقتصاد سیاسی ویرانگرتره. اون چیزی که من در سفرهای متعددم به باکو در آذربایجان متوجه شدم، دقیقا از 1991 به بعد شما این بحران رو در همه جا میبینید. عده‌ای میپرسن ما کی هستیم، یکی اسم بچهشو در توش میذاره، اسم دخترشو تهمینه میذاره، یکی دیگه اسمش سلماز میذاره، همه دارن میپرسن ما چی هستیم، از کجا اومدیم، این حکایت ها، این گذشته های ما چیه. در یکی از این سفرها هم اون کسی که میزبان بود راهنمایی میکرد من رو برد به دیدن یکی از موزه ها در جایی که صدها قطعه سنگ نوشته از زیر خاک اومده بود بیرون،
در
سنگ ها چیده بودن کنار هم، این ها رو به من نشون داد. این کسی که این کار میکرد خودش رئیس دپارتمنت ادبیات فارسی دانشگاه باکو بود، نشون میداد به عنوان مفاخرشون کن. نگاه کردم و لذت بردم، گفتم خب رفیق اینا رو بخون ببینیم. با خیلی خوب میدونم، گفتم میدونی که همین رو فارسی؟ گفت بله، تو 600 سال پیش اینا کنده شده در اینجا و همه فارسی. ساختمان بلند مرتبه زیبایی رو به من نشون داد، حدود 4 طبقه. میدونیم که در دوران پیش از آسانسور و بالابرها ساختن ساختمان های چند طبقه کار راحتی نبوده.
بله.
به همین دلیل هست که عالی خاتو به اون ساختمان های دور میدان شاه اصفهان اهمیت تاریخی، نه به دلیل فقط این، از جمله به لحاظ تکنیکی اهمیت داره و یا چهلستون و اینکه این یکی از افتخاراتی که هتل پلازای نیویورک معمولا می‌کرده این بوده که این ساختمان 20 چند طبقه رو در دوران ساخته بودن که هنوز بالابر ساخته نشده بود. در حال اون ساختمانی که نشون میده ساختمان 4 طبقه زیبایی بود، من ازش عکس گرفتم، اون بالا دیدم پیشونی اون ساختمان نوشته گشاده باد به نعمت در این درگاه، حالا دقیقا الان این شعر یادم نیست، و عکس گرفتم. شما در جای جای اونها اونجا شما این مسئله بروز بحران هویت رو میبینید.
بله.
دوستان ما اشاره زیادی به شوونیسم فارس میکنه. بذارید برای کسانی که شاید کم میدونن نشنیدن بگم. شوونیسم از کسی بوده به نام سرجوخ شوون یا گروهبان شوون یا سرباز شوون در ارتش ناپلئون.
بله.
این زیادی ناسیونالیست بود و این افراد در ناسیونالیسمش تبدیل شده بود به نفرت از غیر فرانسوی ها. به دلیل همین این اسم موند.
بله.
امروز در دارت و معارف های سیاسی میگن هر نوع افراد در وطن پرستی، هر نوع افراد در قوم‌گرایی یا به گروهی که ما بهش تعلق داریم، افراد در دوستی و خوب دونستن اون نشون بدیم، به ویژه دیگران رو به چشم نفرت نگاه بکنیم، بهش میگن شوونیسم. در حال که آقای نیکولاس شوونی در این سرباز این رو در تاریخ از خودش به جا گذاشته.
بله.
ولی واقعا ببینیم که این شوونیسم فارس همینطور که اشاره کردن در عمدتاً از 1314 به بعد تا 20-60 سال بیشتر عمر نداشت، واقعا در ایران چی بوده؟ آیا در دورهای بعد بود؟ آیا منظورمون از شوونیسم فارس این جوکاییست که در رابطه با اونهایی که ترک زبان هستن ساختند و میگن؟ اگر اینطور باشه به نظر من رشتی ها هم حتما میبایست قیام میکردن و یه جمهوری میساختن.
بله.
اون متاسفانه انبوهی از جوک هایی که اخلاقی هم هست به شدت بسیار از اونها زشتم هست بی برو برگرد در رابطه با رشتی ها گفته میشه. همه اینها صور جهالت و بلاهت و بیادبی دیست.
بله.
و کار لنپنیه هیچ تردیدی نداریم، برای مشهدی، برای اصفهانی، برای کاشانی، هر کسی زیادی ترسو باشه حتما کاشیه، زیادی زرنگ باشه اصفهانی، زیادی خسیس باشه مشهدیه و از این حکایت ها. خب چیز اصلا خوبی نیست.
بله.
بده.
بسیار.
ولی مگه به خاطر اینها ما میتونیم فکری به نام شوونیسم فارس رو مطرح بکنیم بگیم که هنوز هم بر ما اعمال میشه؟ نه به گفته من. من وقتی اینو دارم میگم حق دارم، من اون سوی میز هم بودم، یعنی من دقیقا در مسئولیتی که در اونجا پروژه های عمرانی کشور و استانها تقسیم میشده بودم.
بله.
اما من نه، به گواهی سازمان های بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، صندوق توسعه سازمان ملل و بسیاری از این سازمان ها در تقسیم بندی بودجه ایران و توزیع پروژه های عمرانی تنها عاملی که هرگز وجود نداشته و ندارد عامل نژاد و مذهب و زبانه. عوامل دیگر هست، عوامل پارتی بازی. اونی که امروز ما شاهدش هستیم، در سالهای گذشته شاهدش بودیم، شوونیسم نیست. بهش در اصطلاح فرهنگ سیاسی میگن کرونیزم و نپوتیزم. کرونیزم کرونی یعنی رفیق، یعنی دوربر، یعنی اونه که با من چاکرم مخلصم میگه، اونه که دوربر منه، من بهش ارتباط دارم. وقتی من به قدرت میرسم اینها رو میارم دور خودم جمع میکنم بشه کرونیزم. نپوتیزم هم یعنی فامیلگرایی، خیشاوند سالاری. اون اولی بود دوربر سالاری، دومی هست خیشاوند سالاری. یعنی که الان میشنویم که خواهر زن فلانی رئیس دفتر فلان جاست با جناق اون یکی فلان مقام گرفته، قرار بوده که البته کابینه 70 میلیونی باشه ولی کابینه 7-8 نفری شده و با جناق ها و برادر ها و شوهر خواهر ها و زن ها نشستن بر مسند قدرت، به این میگن نپوتیزم، به این میگن خویشاوند سالاری. وقتی که پروژه ها رو تقسیم میخوام بکنم بر مبنای اینکه نژاد فلانی چیه، فلان منطقه چیه و یا زبانش چیه، مطلقا تصمیم گیری نمیشه. بی گمان اینطور نیست و این به دور از انصاف ما این حرف ها رو بزنیم. و سالها شاهدیم که آذربایجانی ها در بالاترین مقام تصمیم گیری مملکت حضور داشتند. منتها اگر اونها اونجا بودند و عنایت ویژه‌ای به آذربایجان نشون ندادند مسئله جداست. چون بسیار ما نخست وزیر هم داشتیم، منتها این آقای آذربایجانی خودش ایرانی میدونست. من وقتی که به چابهار رفتم و یا جاهای دیگه، من نهبندان چابهار به لحاظ عشقی که به اون خاک دارم هیچ فرقی با سراب و مشکین شهر و خلخال نداره و همه اینها سرزمین منن. از این گذشته چون آذربایجانی هم وقتی به سرابان نگاه میکنم، وقتی به نهبندان نگاه میکنم، احساس میکنم اینا مال منه، من مسئول اینها، من اینا رو ساختم، من اینا رو پرداختم، من بهای گزافی برای وجود اینها دادم. پس ای کاش و باید سعی بکنیم که اینها خوب و راحت و مرفه باشن. حالا بله، در آذربایجان به لحاظ رفاهی مشکل بوده، دقیقا من این رو میفهمم، ولی بیشتر وقتا چوب رو ما از خودمون خوردیم. در سالهای گذشته بدون استثناء استانداران منطقه محلی بودند. از تبریز و مراغب و مرند و جاهای مختلف در اونجا مصدر هم بودند. حالا اگر نصف بود جاهای امرانشون خرج نکرده برگردوندن، حکایت دیگری است. اگر اونجا امام جمعه با لنگ و حکایت دیگه میخواد به جون جوانها بیفته، فرزند در ارومیه یا جای دیگه، اون بله همونجا هست. اصلا نه فارس نه شعبه نیسته. حالا یه نکته دیگر رو میخوام انگوش بذارم. با تعریفی که از شعبه نیست کردم، الحق و الانصاب از خودمون بپرسیم. امروز با این شعرهایی که داده میشه کی شعبه نیست؟ وقتی که تو نگاه میکنی این وبلاگ ها و وبسایت های پان ترکیستا، وقتی که تو ادعا میکنی که تمام آریاها هم ترک بودند، زرتشت هم ترک بود، سرخ پوست های آمریکا ترک بودند، نمیدونم تمام یواش یواش شما همینطور که میرید میبینی تمام جهان ترکن، به جز معدودی که در تهران و وابسته به تهران هستن که ملعونن، بقیه همه ترک بودن یا هستن یا ظلم شده در حقشون که ترکیتشون معلوم نشده. وقتی که اعلام میشه، مقاله میخوندم که با آبتاب زیاد که این شیر یه حیوان پسفترتیه، یعنی شیر چون تو پرچم ایران بوده در گذشته، اما گرگ یک حیوان خیلی مخصوصیه، اونم خاکستریش. در تمام دایرت المعارفه اگر نگاه بکنیم در بین عوام با سواد، گرگ به عنوان یک حیوان درنده بی صفته.
بله.
در هر رنگی که میخواد باشه بی صفته، رحم و مروت هم سرش نمیشه. خود همین که من گرگ خاکستری رو به عنوان سمبل خودم انتخاب میکنم، همین که بقیه رو تحقیر میکنم و خودم رو بالا میبرم، یکی از این موجوداتی که اخیرا در برنامه مایکل لوین شرکت کرده بود در ایمیلش میخوندن. خیلی جالبه، مینویسه همین کسی که ادعا میکنه که آذربایجان تبریز 1000 سال پایتخت امپراتوری های ترک بوده. تبریز
بله.
میبینیم که کی تبریز شاه اسماعیل اونجا تاجگذاری کرد، بعدن هم بعضی از این مغول ها در اونجا مقر درست کردن، بعد قرقونلوها اونجا رو پایتخت کردن و بعدن هم در زمان قاجار اونجا شهر دوم ایران بود.
بله.
یا نمیتونیم تاریخ عوض بکنیم.
بله.
اتی که این حرفا رو میزنه در خوب چاپ شده، یعنی هست تو ایمیل هست، هست. میتونن افراد بخونن. میگه دوتا سگ دارم، یکیشو فارس گذاشتم یکی ارمنی.
بله.
بله. خب و وای به حال اون روزی که اسلحه به دست ما بیفته، یک دونه از این فارس ها رو زنده نمیذاریم. شوونیست یعنی چی؟ شوونیست یعنی این، اگر من شوونیست باشم، اگر جدا دموکرات باشم، اگر مثل همه جریان ها که بس قوی و قوی تر میشه در جهان به چیزی به نام حقوق بشر ایمان داشته باشم، همه ملت ها رو مثل هم بدونم، امکان نداره من کشتار ارمنی ها رو لبخند بزنم، کنار بذارم و فقط داغ من اشغال 20% از خاک آذربایجان باشه. من اشغال خاک آذربایجان رو قضیه محکوم میکنم، هیچ تردیدی نیست. از طرف دیگه هم وقتی که میبینم که همین ترکیه امروز که داره به سرعت و با اصرار برای عضویت در اتحادیه اروپایی نهایت تلاششو میکنه و همین ترکیه روزنامه‌نگار معروفی که کتاباش طالب چند 40-50 زبان ترجمه شده به خاطر اینکه در مقالاتش از نسل کشی هولوکاست 1.5 میلیون نفری ارمنی ها انتقاد کرده،
ماره.
از کشتن 30,000 کرد به وسیله ارتش ترکیه در این چند سال اخیر انتقاد کرده، باید بری به زندان؟
ماره.
نه، من اگر انسان پاک نهادی هستم میبایستی همه رو محکوم بکنم، همونو محکوم بکنم، همین همچنان که میبایستی ما در خانواده جهانی انسانها رو ارج بذاریم، نه اینکه به خاطر اینکه اون چون ترکه هر کاری بکنه درسته، چون چچنها ترک نیستن به من مربوط نیست. این دقیقا مفهوم دو چهارتای شوونیسمه.
حالا
با یه شوونیسم ترک طرفیم که داره به ضرب زور تبلیغات دروغی بازنویسی تاریخ از نوع دیگر مغز جوانها رو میشوره. بعضی ها دارن به اون چیزی رو که امروز دلشون میخواد بگن اون رو نسبت به تاریخ میدن، یعنی تاریخی که مضبوطه، تاریخی هیچ کار ما نمیتونیم بکنیم، چه من خوشم بیاد چه بدم بیاد، اسکندر اومده قیس پولیس رو آتیش زده، حالا من نمیتونم برگردم عقب بگم که نه آتیش نزده یا اینکه جای دیگر آتیش زده. من این واقعیت رو باید بپذیرم و همه واقعیت های تاریخی وای به حال اینکه واقعیت ها خیلی به من نزدیک باشه. به هر حال این اشارات رو کردم، گمان میکنم که گفتگوی امروز ما خیلی طولانی شد.
خواهش میکنم.
فقط دلم بخواد که چون که در تمام این وبلاگ ها و وبسایت ها هم از ستارخان و هم از شیخ محمد خیابانی خیلی اسپورده میشه، میخوام نظر خیابانی رو در وقتی که اسم آران رو و آلبانیای قفقاز رو عوض کردن با آذربایجان، میدونیم که شیخ محمد خیابانی اکثر عمل تون نشون داد.
بله.
میخوام اکثر عملش رو در رابطه با همین مسئله آذربایجان، فقط یه تیکه از صحبتهایی که کرده چاپ شده، بازم نمیتونیم عوضش بکنیم. اگرم از این حرف عصبانی میشیم یا باید بریم سر قبر خیابانی بهش بدیگی ها بگیم یا اینکه تسلیم شیم.
بله بفهم میخواشم.
دیگه که آذربایجانی که بیش از همه چیز ایرانی است، سربلندی و سرافرازی خیش را در تعقیب و تحصیل این هدف ملی میداند و بس. آن کاری که از آذرکده های قدیمی آذر با آذرآبادگان ساخته میشد، امروز دریغ است که از جوامع و مجامع آذربایجان ساخته نشود. آتش همان آتش، خاک همان خاک و مرد همان مرد و خون همان خون است که بود و هست. وقتی که دموکرات های آذربایجان یعنی نخبه آزادی خواهان این ایالت کنفرانس ایالتی خودشان را منعقد داشته به اوضاع مملکت ایران نظر می انداختند، با یک صدای رسایی اعلام نمودند آذربایجان جزء لاینفک تمامیت ملکیه ایران است. این حرف دلالت داشت بر این که حد استقلال و تمامیت ملکیه ایران در دل و جان هر فرزند آذربایجان یک عزم ثابت و یک اراده قطعی است. این عزم و این اراده خلل ناپذیر است. آذربایجانی تا وقتی که زنده است این ندا را در فضای جهان بلند خواهد کرد و هرگاه جریانات خارجی با خیالات واهیه و داخلی از فرط غفلت مقدمات یک دوری معکوس را چیده و آتش مستوری انقلاب را دامن زده آذربایجان را به میدان آزمایش بکشند، آذربایجانیان تصمیمات سابق خودشان را باز با اضافه این جمله آخری تکمیل خواهند کرد: ایران جزء لاینفک آذربایجان است. اول آذربایجان جزء لاینفک ایران، حالا ایران جزء لاینفک آذربایجان است. آذربایجان سر ایران است و بیگمان ایران هرگز بی آذربایجان مباد، آذربایجان بی ایران مباد.
درود هم بر شما باد.
شهریار هم بذارید، این شهریار رو هم یه بیتش بخونم.
خواهش میکنم.
قبل تموم کنیم.
خواهش میکنم.
از شهریار میگه: در بیستون انقلاب از شور شیرین وطن بس تیشه بر سر کوفته فرهاد آذربایجان.
درود باز هم بر شما و شهریار و خیابانی و ستارخان و باقرخان و تا بابک و تا پسینهای تاریخ. خیلی سپاسگزارم، باز هم چون همیشه سخن از دل گفتید و لاجرم بر دل نشیند. جاب غربی به گرگ اشاره کردید که از نوع سفید و سیاه و خاکستریش. به یاد سروده ای از شادروان فریدون مشیری افتادم که شعری رو در مورد گرگ گفتند. من به عنوان حسن ختام برنامه اون رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم تا یادی هم از فریدون مشیری کرده باشیم. گفت دانایی که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترک روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، شاهد اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. ای بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر. وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ‌هاشان آشنایان همند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها قرید، با که باید گفت این حال عجیب. من براتون واقعا اوقات خوشی رو آرزو دارم و سپاسگزارم و امیدوارم که این بحث تاریخ آذربایجان رو همچنان در خدمت شما دنبال کنم.
انشالله.
باز هم سپاسگزارم. من تا گفتگوی دیگه شما رو به خدا میسپارم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
شبتون بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره مروری بر تاریخ معاصر آذربایجان و عوامل ایجاد 21 آذر، نتایج آن و اسناد KGB توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.